أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل کلام مرحوم آخوند این شد که مثل قاعده طهارت و قاعده حل حاکمند بر مثل ادله شرائط مأمور به، و اون نکتشم مرحوم آخوند فرمود اون چه از ادله لسانش لسان تعبد به تحقق شرط نیست، شرط واقعی، بلکه لسانش تعبد به متعلق تکالیف، موضوع التکالیف و متعلق الاحکام. تعبیر مرحوم آخون اینه: ما هو موضوع التکالیف و متعلق الحکم، نه اینکه ما هو موضوع الحکم علی الاطلاق. دقتی که مرحوم آخون در تعبیر لحاظ کرده، فرموده اگر لسان دلیل حکم ظاهری تعبد به ما هو موضوع التکلیف و ما هو متعلق الحکم، نه تعبد به ما هو شرط واقعا که مثل لسان امارات، نه تعبد به ما هو موضوع الاحکام و نه موضوع تکالیف. موضوع الحکم ممکنه موضوع تکلیف نباشه، مثل موردی که نائینی مثال فرمود، نجاست ملاقی، اون قضیه طهارت ملاقا موضوع الحکم و موضوع تکلیف نیست. عبارت مرحوم آخون این بود که تعبد به ما هو موضوع تکالیف و ما هو متعلق الاحکام، متعلق الاحکام و موضوع التکالیف. این موارد فرمود جعل این قبیل موارد توسعه در شرط واقعی است و کشف خلاف ندارد. با این بیان روشن شد نقد مرحوم نائینی وارد نبود، چون اون چه مورد کلام نائینی است موضوع الحکم نه موضوع تکلیف نه متعلق الحکم. حکم تو کلام آخون نیومده، موضوع تکلیف آمده. حکم اهمه، ولیکن مرحوم آخون نگفته موضوع الحکم. اگر آخون گفته بود موضوع الحکم، خب شما میگفتید موضوع الحکم موضوع حکم وضعی هم شامل میشه. نقد نائینی وارد بود که طهارت مستصحب ملاقی مستصحب الطهاره بعد از آنی که طهارت ملاقی موضوعش طهارت الملاقات و طهارت الملاقا موضوع الحکم، حکم طهارت الملاقی، خب میگفتید این نقد وارده. اما اون قضیه طهارت الملاقا موضوع تکلیف برای نجاست نیست، بله موضوع حکم وضعیه. عبارت آخون اینه که لسان حکم ظاهری تعبد به ما هو موضوع تکالیف، یعنی حکم تکلیفی، و همینطور ما هو متعلق الاحکام. بعیدم نیست اینی که فرمود متعلق الاحکام عبارت اخرای همون موضوع التکالیف باشه، چون از بله
موضوع تکلیف
تحقیق و متعلقه. اما این غیر از اینه که ما هو موضوع الحکم تکلیفی، ما هو موضوع الحکم ولو غیر تکلیفی. این کلام مرحوم آخون بود و این نقد مرحوم نائینی گفتیم وارد نیست. و من هو یتبین، این که اون نقدی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم فرمود تو کلامش اونم وارد نیست. نقد ایشون چی بود؟ فرمود استصحاب در ملکیت و سایر احکام معاملات. ایشون فرمود شما اگر استصحاب کردید ملکیت زید رو، رفتید خونش رو ازش خریدید، بعد معلوم شد زید مالک نبوده، قبلا خونش رو به یک کس دیگه‌ای فروخته بوده، واگذار کرده بوده، ایشون فرمود لازمه کلام شمای آخون اینه که منی که الان خونه رو از زید خریدم در حالی که زید واقعا مالک نبوده، به استصحاب ملکیت زید باید بگید من مشتری الان مالک این خونه هستم، چون خریدم این خانه را در زمانی که زید ظاهرا محکوم به مالکیت بود به استصحاب. چون ظاهرا محکوم به مالکیت بود، اثر مترتب برش که صحت معامله است واقعیه دیگه. پس بنابراین من با این که زید واقعا مالک نیست، اما من مشتری واقعا مالکم دیگه الان، چون خانه مستصحب الملکیه زید را خریدم و صحت معامله مترتب است بر اعم از ملکیت واقعیه برای فروشنده و ظاهریه. حرف آقای خوی این بود. چون فرمود اصلا وحشتناک این حرف، این از لوازم حرف شمای مرحوم آخونده. خب تبینه به معتقدم این ربطی به کلام آخون نداره، چون صحت معامله موضوع الحکم داره. این اثر قضیه مترتبه برای موضوعیه و این اثر اثر تکلیفی نیست و متعلق اون به لحاظ متعلق الحکم جاری نمیشه. این اثر موضوع الحکمه. موضوع حکم به صحت معامله چیه؟ این که فروشنده مالک باشه. فروشنده مالک نبود، حکم به بطلان معامله میشه. مرحوم آخون نفرمود استصحاب ملکیت، میگه آثار ملکیت واقعی رو بار بکنید پس معامله صحیحه ولو معلوم بشه فروشنده مالک نیست. این تو کلام آخون نبود. چی میمونه تهش؟ خیلی میمونه تهش. حکومت واقعیه نسبت به متعلقات تکلیف، یعنی نمازی که شما با لباس نجس خوندید ولو الان معلوم شد لباستون نجسه، در حال نماز شک داشتید، نمازتون واقعا درسته، این منتهش. لازم نیست نماز عاده کنید. چرا؟ برای اینکه صلات مشروط به طهارت ثوب این متعلق و تکلیفه. دیگه اون تصرفاتی که قبل کردم، اون تصرفات کلام اینه که مترتب میشه بر یک موضوعی که اون موضوع تکلیف نیست، اونا موضوع الحکم الوضعی است. خوب دقت کنید ببینید. آره بله، برای که عبارتشون اینه ما هو موضوع تکالیف و متعلق الاحکام. میگه ما کان بلسان تحقق ما هو موضوع التکالیف و ما هو متعلق الاحکام دلیل قاعده طهارت و حلیت توسعه میده در موضوعات الاحکام تکلیفیه و متعلقات الاحکام. نه صحت صلات، آقای من صحت صلات از تبعات متعلق الحکمه. اگر متعلق الحکم عبارت از صلات با طهارت اهم از طهارت واقعیه و ظاهریه متعلق الحکم، یعنی اونی که شارع شما رو بهش دعوت کرده، گفته نمازی میخوام اهم از این که طهارت واقعی داشته باشی یا ظاهری. صلات مع الطهاره متعلق الحکم یا موضوع الحکم؟ متعلق الحکمه. حالا اگر معلوم شد این صلات شما با طهارت واقعیه نبود، با طهارت ظاهریه که بود، صلات صحیح. ولذا اگر معلوم شد لباستون در حال نماز نجس بوده و شما شک داشتید با قاعده طهارت و استصحاب نماز خوندید، الان میبینید که نه بابا، در وقت نماز لباستون نجس بوده، نمازتون درسته، چون متعلق الحکم آوردید و دلیل قاعده طهارت و استصحاب طهارت توسعه داد، در اون حکومت کرد بر اون دلیل متعلق الحکم و گفت متعلق الحکم شما صلات با طهارت واقعی نیست، بلکه اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. بله لازمش اینه که اگر با استصحاب وضو هم نماز خوندید بعد معلوم شد وضو ندارید، باید نمازتون مجزی باشه. گفتیم بله اطلاق اینو اقتضا میکنه، لولا این که این دلیل یک مخصصی داره، اون مخصص آمده میگه اگر با وضو نماز نخوندید ولو استصحاب وضو کردید، اما واقعا وضو نداشتید، نمازتون رو از نو بخوانید. اون دلیل مخصص این استصحاب و قاعده طهارت یا استصحاب و طهارت رو مسلک مرحوم آخوند. گفتیم اشکال نداره، ولذا گفتیم دیروز گفتیم این نقدم به مرحوم آخوند وارد نیست، و مرحوم آخوند دفاع میکنه از خودش، میگه من اینجا دلیل دارم بر تخصیص، و الا اگر دلیل نداشتم، اگر نبود لا تعاد الصلاه الا من خمس، یکیش طهوره، لا تعاد الصلاه الا من خمس. الا من خمس یعنی چی؟ یعنی اخلال به این خمس موجب اعاده صلاته. من اخل بالوضوء ولو این که معذوره فعلیه الاعاده. وضوع واقعی نداشته، بگید طهارت، طهارت کافی رو داشته. این لا تعاد میگه طهارت واقعی شرطه، چون میگه لا تعاد الصلاه الا من خمس، که من اخل به هذا من صلى الى غير القبله. یعنی آقای من این لا تعاد، این لا تعاد میگه که اون وجود واقعی قبله شرطه، برای که میگه لا تعاد الا من خمس. خمس چیه؟ خمس خود قبله، نما هو به حکم القبله. تحقق چی کافی؟ این میگه تحقق القبله، اون دلیل چیز نگفت قبله، بنا شد حکم ظاهرن قبله، نگفت قبله، بنا شد ظاهرن قبله، منطقه وجود ظاهری کافیه. لا تعاد الا من خمس میگه من وجود واقعی اینا رو میخوام. حالا اون لا تعاد نه، همین روایتی که فیعید کل صلاتن صلاها با اون وضوعی که به ماء نجس بود،
همه جا دلیل خاص داره،
نه همه جا دلیل خاص داره. نه آقای من، همه جا دلیل خاص نداریم. شما ما ادای یکی دو مورد که دلیل خاص داری، اولا مشکل نداره، در تمام مواردی که قاعده اقتضا میکنه دلیل خاص هم دارید. شما در مورد قاعده طهارت اصل براءت هم دارید، این موجب میشه که دیگه قاعده طهارت اونجا جاری نشه، علاوه بر این که جمله ای از موارد هیچ دلیل خاصی نداره، طبق قاعده باید عمل کرد. شما نسبت به قضیه طهارت ثوب برای صلات دلیل خاص دارید، اما نسبت به حلیت ثوب که دلیل خاص ندارید، قاعده تا حله. کسی که صلا فی ثوب قصبیین، لا تعاد میگه که باید اخلال به خب اون پس توسط شد به لا تعاد، اون یه قاعده است، خودش قاعده است. حالا اگر گفتیم اون قاعده مال موارد جهل نیست، مال موارد سهوه. شما بخیلید که یک مسئله چند دلیل داشته باشه؟ خب شما تمام مواردی که رفع اعمالهای علمون اگر نبود قبح عقاب بلا بیان بود، شما میگید خب اثری نداره، شارع میگه رفع اعمالهای علمون، خب نبود این قبح عقاب بلا بیان که هست، خب شما این اشکال اونجا هم بکنید. اگر قاعده طهارت نبود، استصحاب طهارت که بود، این که موجب نمیشه که شما بگید مفاد دلیل این نیست. این حرف مرحوم آخوند بود و این جواب از این نقضایی که به مرحوم آخوند قدس سر رو کردن، این نقضا وارد نبود. و من آنها یتبین اون چه در کلام مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو از عده از نقضها که آمده طبعاً یا وفاقاً مرحوم آقای خویی، اونها هم مندفعه. مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره، ایشان تفتن پیدا کرده به این بیان فرقی که ما کردیم، یا حکایت میکنه از دیگری نمیدانم، و بعد ایشون جواب میخواد بده. ما گفتیم فرقون بین متعلق الحکم و بین موضوع الحکم. دلیل طهارت حکومت داره، قاعده طهارت بر متعلق الحکم، و حکومت نداره بر موضوع الاحکام. و بر همین اساس گفتیم استصحاب طهارت ملاقا موجب طهارت ملاقی نیست بعد از کشف خلاف، چون طهارت ملاقا موضوع الحکمه نسبت به ملاقی. مرحوم آقای تبریزی فرموده و دعوا، همین رو که ما عرض کردیم، امروز دیدم ایشون فرموده و دعوا، این که فرق است بین متعلق الحکم و موضوع التکلیف و بین موضوع الحکم یا موضوع الحکم الوضعی. ایشون به این قسمت گفته بین موضوع حکم وضعی و بین متعلق التکلیف فرق کن. دعوا الفرق، ایشون میفرماد این دعوا غیر مسموعته، یا این دعوا خلاصه تعبیر لا یمکن المساعده علیها. چون میگه ایشون ما فرق بین این دوتا نمیبینیم. خب حالا مرحوم آخوند میگه من فرق میبینم. نکته فرقم اونی بود که قبل چند روز پیش عرض کردم، نکته فرق اینه. حالا مرحوم آقای سعد نکته فرق آمد بر این اساس بیان کرد که قاعده طهارت آمده توسعه بده، نه تضییق در مانعیت ایجاد کنه. ما نکته فرق رو این ذکر کردیم، گفتیم قاعده طهارت به نظر مرحوم آخوند آمده توسعه در متعلق الحکم ایجاد بکنه و نیامده حاکم باشه بر موضوعات احکام. یعنی نسبت به لا صلاة الا به طهور آمده توسعه ایجاد کنه، اما نیامده نسبت به نجاست ملاقی نسبت اون بگه نه موضوع نجاست ملاقی اینجا منتفیه، ملاقی در این صورت نجس نیست، ولو اینکه ملاقا نجسه. چرا نیامده نسبت به این توسعه ایجاد بکنه؟ چون گفتیم عنوان موضوع الحکم در مثل نجاست ملاقی حتی بعد از کشف خلاف صادقه، چون صدق میکنه بر ملاق نجس ولو بعد از انکشاف خلاف و در زمان متأخر، صدق میکنه هادا ملاق نجس ولو کان ملاقاته فی زمان یشک فی النجاسه. الانی که کشف خلاف شده صدق میکنه هادا ملاق نجس. و دلیل قاعده طهارت نیامده بگه با فرض اینکه هادا ملاق نجس الان صادقه، تو بنا بذار که نه هادا ملاق طاهر. بابا من الان میبینم هادا ملاق نجس به اعتبار که دیروز ولو ملاق نجس بوده، اما الان یک تو هادا ملاقی ذاک الشی، لازم نیست در صدق هادا ملاقی حین ملاقات فرض بشه، با انقضای ملاقات صدق میکنه هادا ملاقی. دلیل قاعده طهارت نیامده توسعه در موضوعات احکام ایجاد بکنه. مثلا این عدید مرحوم آقای تبریزی تعبیر فرموده موضوع حکم وضعی، موضوع حکم وضعی هم خصوصیت نداره. اگر حکم وضعی هم نباشه ملاک اینه، اگر متعلق الحکمه، اگر موضوع تکلیفه فبها. مرحوم آخون میگه توسعه ایجاد میکنه. از این که بگذاره ایشون میفرماد دلیل حکومت، حکومت قاعده طهارت قاصره از حکومت بر مثل موضوعات سایر احکام غیر از متعلقات التکالیف و متعلقات الاحکام. به هر حال به نظر میرسه مشکل مرحوم آخون قدس سره از ناحیه این نقض‌ها نیست که در کلام مرحوم نائینی بعد به دنبالش مرحوم آیخوی و برخی دیگر آمده. مشکل مرحوم آخون تنها از همون ناحیه‌ای بود که عرض شد و اون این که مستفاده از ادله اصل عملی مثل قاعده طهارت و حلیت بیش از حکومت ظاهریه نیست، اشکالی که در کلام عده‌ای از بزرگان بهش اشاره شد. مرحوم محقق نائینی قدس سره در مقام غیر از این نقد که به عنوان رابع الاشکالات آمده سه اشکال دیگه به مرحوم آخون کرده. بعد از آنی که مرحوم این خاموش شد بعد از آنی که ایشون فرموده، خلاصه بعضی از اعلام تفصیل دادن بین اصل عملی و امارات، به مرحوم آخوند این تفصیل رو نسبت میده و حالی که در کلام مرحوم آخوند تفصیل بین اصل عملی و امارات نبود، تفصیل بود بین حکم ظاهری که لسانش لسان تعبد به متعلق الحکم باشه و غیر اون. این بود تو کلام مرحوم آخوند و مطمئنن این خلل از ناحیه مقرر نائینی باید باشه و الا مثلا مرحوم آخوند تفصیل بین اصل عملی و اماره نداد. بله فرمود اماره حکومتش حکومت ظاهریه است، همون جوری که در آخر کلامش فرمود، فرمود و ما کان من الحکم ظاهری، به لسان جعل ما هو متعلق الحکم، اگر این باشه اما از این که اصل باشه یا غیر اصل باشه. به هر حال بعد از آنی که به مرحوم آخون این نسبت رو میده فرموده بر این اشکالاتی وارده. اولین اشکالی که ذکر میکنه که این اشکالاتی که در کلام مقرر نائینی مرحوم کاظمی هست در فوائد، تقریرش با اون چه در کلام مرحوم آیخوی در اجوده یه مقداری هم تفاوت داره. حالا من این اشکالات اشاره میکنم با اون نقطه تفاوتش. اشکال اولی که میکنه مرحوم نائینی به مرحوم آخود، فرماد که اینی که شما اینجا مطرح کردی از حکومت مثل قاعده طهارت و حلیت بر ادله شرائط با مبنای شما در حکومت که میگی حکومت جاییه که ماهوه به منزلت اعنی و اریدو باشه سازگار نیست. خب این مقدار از اشکال ما بهش حمله کردیم در برخی از جلسات، گفتیم خیلی کی مرحوم آخون گفته که حکومت یعنی اونی که درش در لسان حاکم آمده اریدو قصد تو، این که اصلا هیچ جا همچین چیزی من رو مخون نفرموده و نائینی بعیده همچین اشکال تافهی بکنه. تو فوائد این اشکال رو اینجوری دنبال کرده، فرموده ماهوه به منزلت اریدو و اقصدو، نگفته اونی که از اونی که به لسان قصد تو و عرب تو باشه، گفته ماهوه به منزلت. خب و بما این که قاعده طهارت نه این که به لفظ اریدو نیست، به منزله اوریدوم نیست. چرا به منزله اوریدوم نیست؟ چون قاعده طهارت تتم سوا اون ادله شرائط صلات باشه یا نباشه. ایشون میخواد بگه قاعده طهارت یه قاعده تامیه، بند به شرطیت طهار للصلات نیست، یعنی اگر لا صلات الا به طهور نبود قاعده طهارت بیجا بود. اما الطواف البيت صلاتون، اون به منزلت اقصدوس ارتوس، چون اگر شروط صلات نبود الطواف بالبيت صلاتون یعنی چی؟ لا ربا بین الوارد و الولد توش اعنی اقصدو نیومده، اما به منزلت اعنی درش هست. چرا؟ برای اینکه اگر لا ربا دلیل الربا حرام نبود، لا ربا چه معنایی داشت؟ پس حکومت بنده به عرتو و عنیتو و قصدتو نیست. کسی اینو به مرحوم آخون بخواد نسبت بده خیلی حرف ناتمامیه. مقرر نائینی مرحوم کاظمی اینجوری این اشکال رو تقریب میکنه، میگه شما یا آخون قبول داری که حکومت جاییه که ما یکون دلیل حاکم به منزله عرتو عنیتو، ما هوا به منزلته، و بما این که قاعده طهارت و قاعده حل به منزله اینها نیست. چرا نیست؟ چون اگر نبود شرطیت حلیت و طهارت در صلات، قاعده حل و طهارت معنا نداشت، تمام بود. جاهای دیگه هست. پس بنابراین اینطور نیست که قاعده طهارت بند باشه به این که لا صلات الا به طهوری باشه. آره، آخه مرحوم آخون فرموده که حاکم بر ادله متعلقات الاحکام مثل لا صلات الا به طهوره. میدونم ایشون اینجوری فرموده نسبت به شرایط مأمور به متعلقات الاحکام، اما نسبت به قضیه حرمت اصل نجس، خب شما اگر قاعده طهارت در باب صلات هم نخواد حکومت داشته باشه، قاعده طهارت برای جواز اصل مشکوک و طهاره کافیه، پس قاعده طهارت بنده به اون نیست. حرف نائینی اینه، پس بنابراین حکومتی در کار نیست. و این مطلب که مرحوم نائین قدس سر رو این گونه اشکال فرموده، اون اشکالی که قبل ما میکردیم به اون تقریبی که گذشت از اشکال به این که حکومت ما هو مثل انیت و قصد، اون دیگه بهش وارد نیست. ولیکن اون چه بر این اشکال از مرحوم نائینی وارده اینه که قاعده طهارت بالاخره ولو نسبت به صلات هم اگر نبود جا داشت، اما جا داشت نسبت به چی جا داشت؟ نسبت بالاخره به اون موضوع التکلیف و متعلق الحکم دیگر، مثل قضیه حرمت اکل نجس، حرمت اکل نجس یا جواز اکل نجس مشروط به طهارت معقوله مثلا. خب قاعده طهارت نسبت به اون باید حکومت داشته باشه. پس قاعده طهارت لا محاله، باید برای صحت این تعبد یک محکومی که اون محکوم چه شرطیت الطهار للصلاه یا شرطیت الطهار فی المأکوله، یه چیزی باید در نظر بگیرید و الا کان لغو. غایت الامر این اطلاق داره، قاعده طهارت اطلاق حاکمه، یعنی اگر یکی از این محکومان نبود لغو نبود، اما بنا نیست که اگر یکی نباشه لغو نباشه، پس بنابراین اختصاص به اونجا داشته باشه. ملاک در حکومت اینه که اگر اون ماورا نباشه این لغوه، فهو به منزلت الحاکم، فهو حاکمون، فهو به منزلت اعنی و اقصدو. حالا اون محکوم یه حکمه یا پنجاه حکمه، حتما اگر ماورای قاعده طهارت اون احکامی که شرط اونها طهارت یا عدم نجاست اگر نبود قاعده طهارت لغو بود، منتها اون ماورایی که این به اونها میخواد حکومت داشته باشه اما از صلات بفرمان. ولذا حرف مرحوم آخون اینه که این حکومت داره. چرا؟ چون به منزله اعنی و اقصدوست، به منزله اعنی و اقصدوست به نحو اطلاق، یعنی کل ما کانت طهارتو شرطن، حالا شرطن فی الصلا فی الصوم فی جواز الاکل فی الاعتکاف، در هر کجا طهارت شرطه این اون طهارت رو تأمین میکنه. ولذا این اشکال اول مرحوم نائینی هم به تقریر کاظمی فضلا عن غیره وارد نیست. اشکال دومی کرده مرحوم نائینی به مرحوم آخوند، فرموده شما یه مرحوم آخوند دارید میگید دلیل مثل قاعده طهارت کل شیء طاهر حاکمه، حاکمه بر چی؟ میگید بر دلیل شرطیت طهارت در صلاه. خب اگر بناس این حاکم باشه، شأن حاکم اینه که باید یک شیء مفروغی باشه دلیل حاکم باشه، مثلا لا صلات الا به طهور هست، بعد میاد میگه الطواف بالبیت صلاتو، الربا حرامون هست، بعد میاد میگه لا ربا بین الوالد والولد، یه محکومی رو مفروغ بدانید. در حالی که اینجا به عکسه، شما اول میاید قاعده طهارت فرض میکنید به مقتضای کل شیء طاهر، بعد که قاعده طهارت فرض شد میاید میگید اون دلیلی که شرطیت طهارت رو در صلات بخواد اعتبار کنه، میگه این شرطیت اما از اون طهارتیست که قبلا با قاعده طهارت جعل کردیم. یعنی شما اینجا حاکم رو باید جلو جلو فرض کنید، در حالی که باید محکوم متقدم باشه. شما باید حرمت و ربا رو جلو فرض بکنید، بعد بگید لا ربا بین الوالد والولد. اما اگر اینجا مثل قاعده طهارت، شما اول باید حاکم رو فرض کنید، اول باید قاعده طهارت فرض بکنید، بعد بیاید بگید خب یستشترت و صلا به اهم از این طهارت واقعیه ای که جلو جلو گفتیم. در حقیقت اون دلیل اشتراط طهارت در صلات شأنش حاکمه و خود قاعده طهارت از قبیل موضوع برای اون دلیل شرطیت طهارت در صلات میشه. خب موضوع باید متقدم باشه دیگه، خب قاعده طهارت، اون وقت اینی که موضوعی که قاعده طهارته باید متقدم باشه، چطور اینو حاکم فرض میکنید که حاکم باید متأخر باشه؟ این با اونی که توی اجود آمده فرق داره ها، این کلام پخته است به عنوان اشکال دوم نائینی به مرحوم آخون. یه دفعه دیگه اشاره کنم، چون میگه حاکم شأنش اینه که رتبش متأخر از محکومه. در حالی که این حاکم شما که قاعده طهارت و حل یا مرحوم آخون از قبیل موضوع الحکم باید سابق باشه، اول شارع جعل طهارت کرده به عنوان قاعده طهارت، بعد در دلیل شرطیت صلات بیاد بگه صلاتی که مشروطه اعم از این طهارتیه که قبلا گفتیم. خب طهارتی که جلو جلو باید فرض بشه چطور میتونه حاکم باشه یا مرحوم آخو؟ این اشکال دوم ناینی به مرحوم آخو. ولی این اشکال هم وارد نیست. چرا این اشکال؟ اگر شما برید اینو مقایسه کنید با اون که تو کلام آقای صدر هم آمده از محکی از کلام ناینی، میبینید فرق داره. مرحوم آقای صدر شروع کرده اشکالاتی که به اون بیانات که از ناینی نقد میکنه وارد میکنه ممکنه واردم باشه، اما در این حال گفت که خود کشته حافظ و خود تعزیه میخوانی، خودت یه چیزی درست کردی گفتی ناینی اینجوری گفته بعدم اشکال میکنی، در حالی که ناینی اینی که شما میگید نگفته، ناینی اینی که من عرض کردم گفته. به حسب تقریر کاظمی، مرحوم کاظمی در فوائد، ولی این حرفم درست نیست از ناینی، ولو مرحوم ناینی اشکالش به آخون این باشه. چرا؟ برای اینکه قاعده طهارت کی میگه باید اول قاعده طهارتی فرض بشه تا اون وقت بتونیم بگیم لا صلاة الا به طهور؟ اگر به عکس بود اول گفت لا صلاة الا به طهور بعد بیاد بگه قصدت به طهاره اعم از ظاهریه را، درست نیست؟ حالا به جای قصدت حکومت را گفته مشکوک و طهارت طاهر. بله خوب گفتی برای حاکم باید فرض بشه وجود محکوم در رتبه قبل. خب شما میتونید برای قاعده طهارت هم محکوم در رتبه قبل فرض کنید. محکوم چیه؟ محکوم دلیل شرطیت طهارت صلاته. یعنی خود این بیانی که در رد اشکال اول ناینی گفتیم، خود این که میگه لا صلاة الا به، میگه کل شیء طاهر، یعنی چی؟ یعنی قبلا طهارت یه موضوعیتی داره، مشکوک هم همون حکمه. پس قاعده طهارت مفروضش اینه در رتبه قبل از آنی که میگم مشکوک و طهار طاهرون الطاهر له حکمون، که میخوام بگم مشکوک و طهارت له ذالک الحکم، ولذا این اشکال دوم ناینی هم وارد نیست. بله مرحوم ناینی اشکال سومی فرموده که به ضمن اون نقدش میشه چهار اشکال. اشکال سومش به حسب تقریر مقررانی که غیر کاظمی نقل کردن، خب یه چیزیه که پیش پا افتاده است و اون اشکالات بهش وارده، ولیکن به نظر میرسه منظور مرحوم ناینی از این اشکال سوم همان اشکالی بود که ما عرض کردیم و دیگران هم فرموده بودند. حرف ناینی در این اشکال سوم اینه، میگم و بعد مراجعه کنید فواید و با توجه به این تقریر ببینید آیا غیر از اینه، ولو برخی از عباراتش قاصره اما ظاهرا منظورش همین بوده. حرف ناینی اولا و آخرا اینه، حکومت باید بین دو دلیل هم عرض باشه. به حسب لسان حکومت مال دو دلیل هم عرضه، ولذا ایشون فرموده لا شک لمن کفر شکو با دلیل من شک فی الصلاف علیه لعاده، اینا دو دلیل هم عرضه همه. لا ربا بین الوارد والولد، الربا حرامون، اینا هم عرضه. چرا هم عرضه؟ چون هر دو حکم واقعیه. ولذا ایشان میفرماد حکومت نتیجهش تخصیصه در مثل داره با بین الوالد والولد. اگر میگیم حکومت هو همون تخصیص، چطور اگر مخصص بود اینا هم عرض بودن، حکم واقعی رو مخصص محدود میکنه، حاکم هم حکم واقعی رو تخصیص میزنه محدود میکنه. منتها چرا بهش میگن حکومت؟ میگن حکومت تا نسبت سنجی بین دو دلیل نکنن دیگه. بگن ولو نسبت بین اونها عموم خصوص مطلق نیست، من وجه جمع داره، اسمشو میذارن حکومت تا اینکه به تعارض نینجامه اونجایی که نسبت عموم و خصوص من وجهه، و الا حقیقتا حکومت یعنی تخصیص. خب این که میگه حکومت یعنی تخصیص، یعنی در جایی که حکومت تعویقیت مثل لاربا، و الا نه اینکه همه جا حکومت تخصیصه. اگر گفت اطواف بالبیت صلاتون این تخصیصه، این که دیگه توسعه است. ولی نکته اینه ایشون میخواد بگه حکومت باید بین دو دلیل هم عرض باشه. اگر دو دلیل حکم واقعی هن بین احدهما و دیگری حکومتی، اما بین قاعده طهارت که حکم ظاهری است و بین لا صلاة الا بطهور که حکم واقعی است، اینا هم عرض هم نیستن، اختلاف رتبه دارن. لا صلاة الا بطهور حکم واقعیه، به شرطیت طهارت در صلاة. مشکوک و طهار طاهرون حکم ظاهریه، اینا هم عرض نیستن، ولذا نباید لا صلاة الا بطهور حاکم باشه بر ادله احکام واقعیه. نه اینکه معقول نیست شارع جهل شرطیت رو اوسع بکنه که برداشت اینجوری شده تا آقای سعد بیاد بگه که نه چه اشکال داره. نه معقوله، ظهور ادله مساعد نیست. اگر بناست دو دلیل از نظر رتبه هم عرض نیستن، یکی واقعیه یکی ظاهری، دلیل حکم ظاهری دلالتی بر حکومت بر حکم واقعی نداره، ولذا ما گفتیم لسان قاعده طهارت از حکومت واقعی قاصره. ناینی اینو میخواد بگه به عنوان اشکال سوم، و کلام درستی هم هست، همونیه که ما هم عرض کردیم، آی خویی فرمود، مرحوم آی سعد فرمود، مرحوم آی تبریزی امروز دیدم فرمود، ذکر کردن، حرف درستی هم هست. اصل این حرف هم ناینی هم فرموده، منتها ناینی اونی که فرموده خوب تقریر نشده و مورد اشکال واقع شده، ولذا به نظر میرسه این اشکال مرحوم ناینی دیگه وارده. سه اشکال ایشون وارد نبود، اول و دوم و اشکال نقضی ایشون وارد نبود، ولی اون اشکالی که ثالثاً فرمود به نظر اشکال واردیه با این تقریری که ما عرض کردیم. یبقى الکلام در برخی نکاتی که در کلام محقق اصفهانی در توجیه و دفاع از کلام مرحوم آخوند آمده یعطی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.
مدعای آخوند اینه که حاکم حکومت بر ادله شروط و موانع داره.
چرا دیگه؟ ما همین رو گفتیم دیگه.
نه ادله اعتبار شروط رو، نه بر ادله نجاست و محرمات.
گفتیم بر ادله اشتراط طهارت
دیگه. در یک روز موافق میشن؟
نه دیگه، فرض اینه لا صلاة الا بطهور حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ اما کل شیء طاهر حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ مرحوم ناینی میگه این چون رتبش متأخره، میدونم اگر حکومتی باشه، ولی ایشون میگه که مرحوم ناینی میگه که آقای همون اشکالی که ما گفتیم، چون این حکم ظاهریه، حکم ظاهری مستدعی حکومت ظاهریه نیست، اگر یعنی مستلزم حکومت واقعیه نیست که مرحوم میشه از حکومت ظاهری اقتضا نداره. خب هم ما همینو گفتیم، اما مرحوم آخوند فرمود حکومت واقعیه. خب میدونم دیگه، بر اشتراط طهارت، خب میدونم بر اشتراط طهارت، اشتراط طهارت آقای من، اشتراط طهارت حکم واقعیه یا ظاهری؟
نه اشتراط طهارت این در یک رتبه،
در یک رتبه اشتراط طهارت در صلات حکم واقعیه یا غیر واقعی؟
حکم واقعیه.
کل شیء طاهر حکم
شرط بودن رو ما داریم،
میدونم شرط بودن حکم ظاهریه یا واقعی؟
حکم واقعی.
خب دیگه، اما کل شیء طاهر حکم واقعیه یا ظاهری؟
اون درست
آخه
که ایشون تو مناهج
این اشکالی که الان فرمودی
یعنی این جوابی که میخوان به این حکومت
بخونید من ببینمشون چی
فرمودن. فرمایم ولا یخفا ان المدعا حکومت و ادلت الاصول علا ادلت اعتبار شرائط و موانع فی المرکبات لا علا ادلت نجاسات و المحرمات.
همونیه که علا ادلت نجاسات که موضوع الحکم فرض شده حکومت نداره. این یه بخشیش معید ماست.
خب بعد میفهمید
چون میگه بر ادله نجاسات حکومت دست ببینید یواش یواش داره اون از عرض ما از این ور اون ور کلمات خلاصه سبز میشه. ایشون میگه شمای نائینی نقد نکن به مرحوم آخوند که اگر ملاقای مستصحب الطهاره ملاقیش باید بعد از انکشاف خلاف پاک باشه، چون آخون نگفت که ادله قاعده طهارت حکومت داره بر ادله نجاسات. در نجاسات موضوع الحکمه، ملاقات موضوع حکم به نجاسته نه موضوع التکلیف. این درسته؟
بله بله. خب حالا ادامهششون فرمان لا علی ادله النجاسات و المحرمات حتی یقال ان الحکومت بینهما ظاهریه.
بله،
یعنی ایشون با این بیان به این نتیجه میرسه که حکومت اینا واقعیه.
نه میدونم حکومت در کجا واقعیه، در مثل صلات شرطیت طهارت برای صلات واقعیه، و الا حکومت برای طهارت نجاست ملاقات که واقعی نیست، نجاست ملاقی که واقعی نیست. تا شما برگردید بگید این حرف توی آخون نادرسته، درست گفته ایشون. این در حقیقت بخشی از همون اشکالیه که ما سه روزه داریم نفس میزنیم، چهار شنبه و شنبه و امروز هم تکرار کردیم.
بعد نمیشه گفت که نسبت اشکال اول آیه نائینی بعد از اشکال نقدی شد که اینجا آخوند، مرحوم آخوند میخوان حکومت قهریه رو بیان کنن نه حکومت ظاهریه، تا اینکه ملاکش این باشه.
حکومت قهریه یعنی چی؟ منظورتون حکومت واقعی است یا ظاهری؟
نه من
قهریه یعنی
مثل
چی؟
حکومت لاتعاد بر ادله اعتبار اجزا و اجزا در نماز.
یعنی واقعیه دیگه. قهریه یعنی چی؟
نه حکومت قهری، حکومت حکومت اگر حکومت شارحه باشد، حکومت شارحه داریم و قهریه.
ها منظورتون اینه اونی که به منزلت اعنی قهریه یعنی
شارحه یعنی به منزلت اعنی،
به منزلت اعنی.
اما قهریه یعنی به دست عرف که میدیم جمع میکنیم. خب اگر ملاک حکومت قهریه باشد دیگر اشکال اول آیه نائینی وارد نیست، چون اصلا به منزله اعنی و اقصد و اینا لازم نداریم.
چرا؟ یعنی این به منزله هست. ما ضمن این که گفتیم که ما نیاز به معنی و اینا نداریم، اما این که قضیه کل شیء طاهر به منزله معنیه. چرا؟ برای این که درش مفروضه که قبلا من یک طهارتی رو فرض کردم به عنوان شرط وظائف، ولذا گفتیم این به منزله اونه. و این حکومتی که تو بعضی از کلمات هست حکومت قهریه، یعنی همون تعبد به موضوع یک حکم دیگری، مثل قضیه امارات که میگه تو عالمی. وقتی که میگه تو عالمی، پس بنابراین اون دلیلی که میگه رفع امالای علمون شامل مورد امارات نمیشه.
حالا این بحث شارحه بودن و اینا، یعنی به منزله اعنی بودن، شیخ انصاری در رسائل، این در آخر رسائل ایشون این بیان رو دارن که حکومت وقتی میخوان توضیح بدن میگن حکومت باید جوری باشه که لولا المحکوم لکان الحاکم
لغوان. درسته، همینه به منزلت اعنی.
بله بله. بعد خود ایشون که قائل به حکومت امارات بر ادله اصول عملیه هستن، خب اینجا که این قاعده الان این ملاک اینجا پیاده نمیشه، چون لولا الامارات، خب لولا الامارات اصول عملیه لغو نیستن.
اینی که گفتن اگر اون نباشه لغو نباشه، جایی که خود لسان دلیل لسان شارح نباشه، میخوان بگن منحصر نیست حکومت به جایی که بگه اعنی، اما اگر یه جور خود لسان دلیل اینه که داره میگه انت عالمون، معنیش اینه که اون جایی که من اگر گفتم رفع امالای علمون اینو شامل نمیشه.
نه بلکه این ملاک، این ملاک که اگر لولا الحاکم،
نه ملاک این برای توسعه حکومته، یعنی میخواد بگه اگرم یک جایی فرض شد این گونه بود ولو لسان دلیل لسان اعنی و اینام نبود، اما لولا المحکوم کان لغوان این دلیل حاکمه. خب این منافات نداره، یک جایی که اگر اون نبود این لغو نیست.
آخه مرحوم آخوندم همین اشکال میکنه.
نه مرحوم آخوند این اشکال نه
نه خودتون فرمودیم نظارت نیست و مرحوم ناینی از همه اینجا خواسته بگه که پس مرحوم نظارت شرط نیست، اومدن تو معنای حکومت توسعه دادن.
بله
که شما نپذیرفتید اشکال
کردید که باید نظارت باشه.
نظارت باشه یا فرمودیم نظارت نیست که اینا نسبتش به خصوص منورج
پس. بله بله در اونجا منتها و لذا ما گفتیم مرحوم آخوندن فرموده لا ضرر حکومت نداره، از باب توفیق عرفی وارد شده.
خب این میشه حکومت قهریه.
نه
حکومت
قهریه شارحه نداره. نه دیگه قهریه هم نیست، چون اگر لا ضرر اگر ادله احکام
مثل لا فعاده
نه اگر ادله احکام اولی نبود لا ضرر لغو نبود. لا ضرر میگه ما حکم ضرری اصلا جعل نمی کنم، حالا چه حکم دیگری داشته باشم که اطلاقش با لا ضرر قیچی بشه یا اصلا حکم دیگری نداشته باشم، من حکم ضرری جعل نمی کنم. نه اینکه اطلاقات احکامم مقیده به غیر ضرر،
ولو هیچ حکم دیگری
نداشته باشم. هیچ حکمی هم اگر نداشته
باشم. خب اگه هیچ حکم دیگری در شریعت نباشه چطور طرف میاد چطور مراقیت بگه من حکم ضرری جعل نمی کنم؟
درسته، برای اینکه نفیشه اثبات ما ادا که نمی کنه، میگه من حکم ضرری ندارم.
خب بعد میگیم چون کو احکامت کو،
میگه نه حکمی نمیخواد، میگه من حکم ضرری ندارم چون هیچ حکمی ندارم. کسی که هیچ حکمی جعل نکرده، این آقا حکم ضرری جعل کرده. ولذا دلیل لا ضرر مرحوم آخوند حرفش این بود که اگر اطلاقات دیگر ادله احکام نمی بود لا ضرر بی معنا نبود. لا ضرر یعنی میگه من وجوب ام امور ضرری جعل نکردم. خب نکردم، اما اینه که ضرری جعل نکردم حکم غیر ضرری که حکمی که به اطلاقش ضرری باشه جعل کردم، اینو که نمیگه.
مرموی منتظری تو کتاب زکات همین بحثه چیزی که مفتد کرده این که فقر و فنای شرعی چیست، بعد اونجا اشاره میکنه به همین دوتا و بعد به کلام مرحوم شیخ در مبسوط اشاره میکنه و بعد میگه این همون قول معونه سنت، یعنی میگه این ارجاعش به همونه. ایشون بعد از اینکه اون دوتا قول رو نقل کرده بعد میفهمه که وقتی که انل مفاتیح که انه اختار قولن سالسن حاکیان ایاها انل
مفاتیح، ما میانو دیگه از مفاتیح نقل کرده این که ایشون از مبسوط نقل کرده
و هو ان الفقیر من لم یقدر علا کفایت و کفایت ایاله علا دوام ولیکن سیاتی توجیه کلام المبسوط و ارجاعه الى القول الاول.
خب
بعد در ضمن همین اومده کلام مرحوم شیخ رو در خلاف نقل کرده، بعد کلام مرحوم علامه رو در تذکره نقل کرده، اینا همه رو که گفته رسیده به اینجا که ایشون میفرمان که کلام ابن ادریس رو نقل کرده و مثلا یه تیکه اینجا ایشون اینطوری میفرماد که عقول یعنی در توجیه، چون مرحوم از مرحوم علامه نقل میکنه در مختلف که ایشون فرموده از ظاهر ان مراده به دوام هما معونت و سنه، بعد خودش میگه عقول و فی ما ذکره بعدون شاید منتظری میگه
خب
و یختمل ان یراد دوام فی مثل الاقار و رأس المال المکتفی بناؤهما حیث و یتعارف فی مثل هما ملاحظت دوام و یختمل ایزن یتعلق قوله على الدوام به قوله تلزمو لا بالکفایه، اون که میگه
تلزمو دائما یعنی عیالی که یلزمون
در مقابل مثل خودش هم مثلا میگه فیراد من تلزم نفقاتو على الدوام فی قوال مثل زیف و العجیر المشهد نفقاتو یوم ما مثلا
اینو جمع میکنم مفاتیح همین رو ذکر کرده، این مختلف اینجوری توجیه کرده آقای منتظری اینو مفاتیح هم داره، اینو مفاتیح بود یا کی که و تلزموهو اینو توی یکی از کلمات سابقین هم هست.
بعد کلام مرحوم ابن عزیز رو در چیز نقل کنه که همینو فرموده، بعد یعنی که گفته مثلا معونه سنه مهمه.
بله.
کلام علامه در تذکره نقل کنه، بعد هم ایشون می فهمن که خلاصه میرسه به اینجا تا ایشون اینجا میگه که بعد از اینکه این کلمات نقل کنه میگه علی ای حال پس ما دو قول بیشتر نداریم، یا معونه سنه یا مالک نصاب هیچون از نصابای زکوی نباشد.
بنظرم دو قول بیشتر نداریم.
منم همین متوجه شدم چطوری ارجاع داده، ولی خودش مصره و اینه که ارجاع داده به همون.
مرحوم علامه هم در مختلف گفته مراد ایشون همون معونت السنه. خوندید اون
عبارت؟ بله بله عبارت میشه.
خوندید عبارت
نفر. الان جو در خود چیزم پیدا میکنم مختلف پیدا میکنم.
ایشون گفته المسئله القنی الذي يحرم عليه اخذ الصدقه به اعتبار الفرق و ان يكون قادرا على كفايته و كفایت من تلزمه كفایت على الدوام فان كان مكتفيا همون كلام شيخ نقل کرده خاکذا قاله و شيخ المقصود و الظاهر ان مراده بالدوام هنا معونه السنه
و الظاهر ان مراده بالدوام هنا معونه السنه. یعنی ما اینجوری معنا کردیم کلام شیخو، دوام یعنی فعلیت، به قول مطلق صدق بکنه که این معونه داره.
بعد آیه منتظری خودشون تو اون بحث که مطرح میکنه، ایشون میگه دوباره همین مسئله نسبی بودن رو مطرح میکنه، بعد میگه خب کسی که فقط قوت امروزشو داره، این به نسبت به امروزش فقیر نیست، اما به نسبت فرداش فقیره. کسی که قوت یه سالو داره به نسبت به یه سال فقیر نیست، به نسبت ما بعد از یه سال فقیره.
ما نسبت به ما بعد از یه سال فقیره، یعنی سال دیگه فقیر میشود، نه اینکه الان فقیره.
بعد دیگه پس بنابراین ما باید بیایم یک حد شرعی رو برای فرق مشخص بکنیم. اصرار هم داره که این شرعی
حد شرعی نیست. که مثلا چون نسبیه، ما این نسبی رو جواب گفتیم، نسبی نیست، قوه قوه فعلیت در شرطه. این فعلیه، بله، کسی که معونه سال آینده رو نداره فعلا فقیر نیست. فعلا با همون جوری که در اقامه کسی که سال دیگه میخواد از این شهر بره فعلا اینجاست، به قول مطلق ما با این مشکلات نسبی اینا رو حل کردیم و لذا گفتیم شعاره برای فقر اصطلاح خاصی نداره.
ولی کلامی هم ایشون داره، هم مرحوم حمیدانی تو مصباح داره، اینا میگن اون قارمین که یکی دیگه از مستحقین زکاتن، اونا اون فقری که در قارمین معیاره غیر از این فقریه که در این مسئله فقر معیاره.
چرا؟
چون اونجا مهم برای ما عجز از اداء دین، ممکنه طرف قوت سنه‌ش هم داشته باشه.
یا قوت سنه که طرف غنی نمیشه.
نه.
آدم باید همه، اگه قوتشو داره لباس نداره.
نه نه، منظور یعنی معونه سنه‌شو داره اما توان اداء دین نداره.
فقیره. چون فقیر اونه که تمام نیاز سالشو میتونه تامین کنه. لباس هست، مسکن هست،
اینا همه رو داره، دویون هم هست،
ادا دویون هم هست،
اینا ایشون همون رو مطرح کردن.
ولذا حالا گفتید یه عبارتی ما از محقق بهبهانی نقل کردیم که ایشون میگه قارمون همون فقره توی مسابقه.
بله، اعلام نکرد که فقط شاره برای اینکه توجه به اینا، یعنی اعتنای بیشتری بکنه، اومد اینا جدا کرد.
بله، قارمین غیر بله، مؤلفت قلوبهم فقیر نیست دیگه، عاملین علیها فقیر نیست، اما قارمون فقره. چون غنا فقط نیست من خورد و خوراکم رو داشته باشم، مسکنم هم نداشته باشم، بهترین غذا رو داشته باشم، فقیرم. خب دویونم، طلبکار، بدهکارم، طلبه های مردم ندارم بدم، من غنی و مال دارم. علیزاده حرف درستی نیست این که با بگیم قارمون، ولی با شعار اصطلاح خاصی داره و اینا، نه. ما نوشتیم الذي يخطر بالبال هو انه لم يثبت اصطلاح غير المعنى اللغوي للاعثار لا شرعا ولا فقهيا،